بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما و بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. ان شاء الله جلسه 36 دروس فی البلاغه را شروع میکنیم. رسیدیم در صفحه 151 به قرینه مجاز عقلی. این قسمت بحث قرینه است که قبلا ما عرض کردیم که بالاخره در اسناد ما قرینه میخواییم، یعنی طرف مقابل باید متوجه بشه، یا قرینه لفظیه بذاریم یا قرینه معنویه بذاریم. قرینه معنویه مثل این استش که مثلا در قرینه لفظیه خودمون میگیم که منظور ما مثلا این نیست، در قرینه معنویه هم مثلا اون طرف متوجه میشه. وقتی که مثلا ما میگیم که روز شنبه منو اسیر کرد، طرف میفهمه که روز که آدمو اسیر نمیکنه، لابد کارهایی که تو روز شنبه پیش اومده مثلا تو اداره ای بوده، جای دیگه ای بوده، این وقتش مثلا یا ترافیک بوده هرچی بوده، مثلا اسیر شده روز شنبه. این قرینه مثلا معنی اینا. خب چون قبلا هم خوندیم، الان دیگه نمیخونیم به واسطه زیغ وقت و از شما هم نمیخوایم. یعنی قرینه مجاز عقلی حذف کردیم اینو، یعنی صفحه 151 سه خط آخر، بلکه حالا 6 خط آخر، ولی حالا اون مثال رو اجمالا داشته باشید، قرینه سه خط آخر و هم صفحه 152 تا تنبیهان این رو حذف کردیم. این دو تا تنبیه رو به لحاظ اهمیتی که داره چاره ای نداریم که بخونیم. دو تا تنبیه و توجه و هشدار است. ما گفتیم مجاز عقلی مجاز در اسناد دیگه، یعنی یک چیزی رو نسبت به اسناد میدیم به یک چیز دیگر. ایشون فرمود المجاز العقلی کما یجری فی نسب الاسنادیه، مجاز عقلی همان گونه که جاری است در نسبت های اسنادی. نسبت های اسنادی رو ما مثال دادیم قبلا، گفتیم نسبتی است که بین مبتدا و خبر واقع بشه، مثل زیدون قائمون، یا نسبتی است که بین فعل و فاعل واقع بشه، مثل ذهب زیدون، مثل ذهب زیدون، اینم نسبت اسنادی است. پس اگر به شما گفتن نسبت اسنادی یعنی چی؟ میگیم اسناد یعنی ارتباط ایجاد کردن دیگه. گاهی ارتباط رو ما بین مبتدا و خبر ایجاد میکنیم، گاهی بین فعل و فاعل ایجاد میکنیم. نسبت میدیم، اسناد میدیم، نسبت میدیم قائم رو به زید، اون وقت قائم میشه مسند، زید میشه مسندون الی. اسناد میدیم قائم رو به زید، یا اسناد میدیم رفتن رو به زید، میگیم ذهب زید، ذهب میشه مسند، زید میشه مسندون الی. ایشون میگه مجاز عقلی تو نسبت اسنادی هست، ولی ما نسبت های دیگه هم داریم، مثلا نسبت اضافی هم داریم. ایشون میفهمد المجاز العقلی کما یجری فی نسب الاسنادیه، یجری فی غیرها، در غیر نسبت اسنادی هم هست، که نسب الاضافیه، یعنی یه نسبتی بین مبتدا، همونطور که بین مبتدا و خبر نسبت اسنادی برقراره، بین غلام و زید در جمله در عبارت غلام و زیدن نسبت مضاف و مضاف الیه برقراره. نسبت یعنی ارتباط دیگه. یه وقت ما ارتباط بین زید و قائم قیام برقرار میکنیم، میگیم زیدون قائمون. یه وقت هم هستش که بین غلام و زید ارتباط برقرار میکنیم، میگیم غلام و زیدن، یا صلات و لیل، یا میگیم دست زید، خانه حسن، بین خانه و حسن ارتباط برقرار میکنیم. منتها این ارتباط گاهی به شکل فعل و فاعله، گاهی به شکل مبتدا و خبره، گاهی به شکل مضاف و مضاف الیه. به ارتباطی که به شکل مضاف و مضاف الیه باشه، مثل خانه حسن، دست من، غلام زید، نماز شب، اینا رو بهش میگن ارتباط اضافی، یعنی نسبتی که از طریق مضاف و مضاف الیه برقرار شده. ایشون میفرماید که مجاز عقلی اونجاها هم هست دیگه. بل مکر اللیل و النهار، یه مثال قبلا داشتیم که گفتیم که روز شنبه منو اذیت کرد. خب روز شنبه که اذیت نمیکنه، لابد کارهای روز شنبه بوده یا زید بوده که مثلا اذیت کرده. اینجا هم ایشون میگه که مکر شب و روز و مثلا میگیم مکر شب. شب که مکر نمیکنه، بله ما مکر رو نسبت، یه وقت میگیم مکر زید، از مکر زید پرهیز کن. خب این خوبه چون زید مکر و حیله میکنه، میگیم از مکر زید پرهیز کن. یه وقت میگیم که از مکر شب پرهیز کن. خب شب که پرهیز مکر نمیکنه، لابد افرادی مثلا تو شب میان تو خیابونا، مثلا ممکنه اونا آسیبی به ما بزنن، لذا میگیم که از مکر شب پرهیز کن تو که داری میری بیرون مثلا. خب اینجا نسبت داده مکر رو به شب که این مجازه. اون وقت ارتباطش هم ارتباط زمانیه، ارتباط زمانیه. یعنی همونطور که گفتیم شنبه منو ناراحت کرد، یعنی افرادی که تو شنبه بودن یا حادثه‌ای که تو شنبه بود، ارتباط اون حادثه با شنبه ظرف زمانی بود، یعنی شنبه زمان اون حادثه بود. اینجا هم مکر که نسبت داده شده به شب، شب مکر نکرده، زید مکر کرده در اون شب. نسبت زید و شب ظرف زمانه، یعنی زید تو این ظرف زمان این کار رو کرده. این میشه نسبت اضافی. پس من اینجا نوشتم که علاقهش هم علاقه زمانیه ها، اینو اینجا توضیح نداده ها، خیلی تلگرافی رد شده. من اینجا نوشتم نسبت مکر به شب مجازه، ارتباطش هم ارتباط زمانیه، یعنی افرادی که تو اون شب یا اون روز هستن. مثال دیگر نسبت ایقایی است، مثل ولا توتی و امرال مصرفین. نسبت ایقایی یعنی نسبت فعل به فاعل، نسبت، البته نسبت فعل به فاعل که قبلا خوندیم، اون میشه نسبت وقوعی، یعنی تا حالا همون در اسناد خوندیم. ببینید اگر نسبت فعل به فاعل باشه به این میگن نسبت وقوعی. مثلا بگیم ذهب زید، این میشه نسبت وقوعی. حالا در این نسبت وقوعی که همون تحت عنوان نسب اسنادیه ما اونجا خوندیم، که مثلا بگیم باران زمین را سبز کرد، یا بگیم بهار زمین را سبز کرد، خب این نسبت فعل به فاعل، یعنی نسبت رفتن رو که به زید میدیم، میگیم زید رفت. این گاهی حقیقی میشه، گاهی مجازی میشه، که اینو خوندیم، به این میگن نسبت وقوعی. ولی اون نسبتی که ما نخوندیم اینه که نسبت بدیم فعلی را به مفعول، نسبت بدیم فعلی رو به مفعول. اگر فعلی رو به مفعول نسبت بدیم، بگیم ضربت زیدن، خب اگر بگیم ضربت زیدن، من زید را زدم، الان اینجا یه نسبت ایقایی داریم، یه نسبت وقوعی داریم، یعنی این ضرب از ناحیه من واقع شده، یعنی نسبتی که بین فعل و فاعل است نسبت وقوعیه، که این که حقیقیه، من زدم و واقعا من زدم زید را و واقعا هم زید را زدم. این ارتباطی که بین ضرب و فعل واقع میشه بهش میگن نسبت وقوعی، ارتباطی که بین ضرب و زید واقع میشه بهش میگن نسبت ایقایی. البته من نمیخواستم اینا رو توضیح بدم و اصلا جزء حذفیات قرار داده بودم، ولی چون دوباره دیدم تو صفحه بعد اشاره کرده به اینجا، گفته اینا رو خوندید، دوباره دیدم که باید همه اینا رو توضیح بدیم، خب دیگه همینجا توضیح بدیم که دیگه ناقص نشه مطلب. خب پس اگر من گفتم ضربت زیدن، تو این جمله یه نسبت وقوعی داریم، یعنی وقوع فعل از ناحیه کی بوده؟ از ناحیه من بوده. خب ارتباطی است که بین ضرب و تو اون ضمیر واقع شد. یه نسبت ایقایی داریم، ایقا یعنی واقع کردن، یعنی فعل ضرب رو من رو کی واقع کردم؟ رو زید. پس ارتباط بین ضرب و زید میشه نسبت ایقایی. حالا اگر من گفتم ضربت تو زیدم و خود زید رو زدم، درست؟ این درست، ضربت تو زیدن، من اگه خود زید رو زدم، این اسناد اسناد حقیقی. ولی اگر زید رو نزدم بلکه اعوان و انصار زید رو زدم، یک سری اومده بودن طرفداری از زید میکردن، من زدمش، اینجا اگر گفتم من زید رو زدم، این چیزیه که متداوله. مثلا فرض کنید که وقتی که ما یک کشوری میره یک کشور دیگه لشکریان یک پادشاه رو شکست میده، اگر میگه ما این لشکر رو شکست دادیم این حقیقیه، واقعا رفتن اون لشکر رو شکست، اگر گفتن شاه رو شکست دادیم این مجازیه، چون شاه که اونجا نبوده که اینا شکست بدن، ولی چون بین این لشکر و اون شاه ارتباط هست این میشه نسبت مجازی، میشه مجاز عقلی، اونم در نسبت ایقایی نقص اس نسبت وقوعی. خب پس این مثال هاش کاملا روشن شد. اگر من گفتم ضربت زیدن، اولا ارتباط بین ضرب و زید نسبت ایقاییه، اون وقت اگر واقعا من زید رو زده باشم این میشه حقیقت، اگر بچه زید رو زدم ولی دارم میگم زید رو زدم این میشه مجاز. مثال دیگر اجریت و نهر، یعنی برای همین نسبت ایقایی شما یه مثال اول بنویسید تا لا توتی و امر المسرفین روشن بشه، چون اگر این مثال روشن نشه اون قبلش روشن، یه مثال صاف و ساده روشن بشه براتون. مثال صاف و ساده شما ضربت و زیدن رو گفتم، یه مثال دیگه اجریت و نهر، من بگم نهر رو جاری کردم. خب نهر اون مکانیه که آب توش میره، نهر رو مثلا میگم خدا ناودانها رو جاری کرد، ناودان رو یه کسی جاری نمی کنه، خداوند آب رو جاری کرده. به جای اینکه بگیم خدا آب رو جاری کرد میگیم خداوند ناودان رو جاری کرد. اینجا اسناد دادیم فعل خدا رو به مفعول، ولی مفعول حقیقی نیست، مفعول حقیقی آبه، به مکانش نسبت دادیم. اینجا در اجریت و نهر من نهر رو جاری ساختم، نهر رو جاری ساختم، اینجا اسناد حقیقی نیست چون من نهر رو جاری نساختم، آب نهر رو، منتها نهر مکان اون آبه. مثل اینکه بگید که من مجلس را خوشحال کردم، مجلس را خوشحال کردم، شما مثلا یه لطیفه ای گفتید مجلس اون مهمانی همه خوشحال شدن، میگید من جلسه رو خوشحال کردم، مجلس رو خوشحال کردم. خب مجلس که خوشحال نشد، افراد مجلس خوشحال شدن. پس اینجا شما مجلس رو مفعول قرار دادید، گفتید مجلس را، نسبت نسبت ایقایی بود و نسبت نسبت مجازی هم بود، چون شما مجلسی که خوشحال نکردید، مجلس ظرف اون افراد بودن، افراد رو خوشحال کردید، مجلسی ها رو خوشحال کردید، میگید مجلس رو خوشحال کردم. این دو سه تا مثال بود که کاملا نسبت ایقایی جا بیفته. میگید پس نسبت وقوعی رو کجا خوندیم؟ اونو تو نسبت اسنادیه خوندیم، گفتیم نسبت اسنادیه یا بین مبتدا و خبره یا بین فعل و فاعله، که وقوعی اونجا بحث شد، ایقایش مونده بود که الان اینجا دندون درد شد، هی باید مثال بزنیم. مثال دیگه ولا تطیعوا امر المسرفین، آیه شریفه میفرماید که اطاعت نکنید دستور مسرفین را. اینجا در واقع اینطوری بوده، اطاعت نکنید از مسرف ها، مثلا میگیم از کافر اطاعت نکن، ولا تطیل مثلا کفار و المنافقین، از کفار اطاعت نکن. حالا به جای اینکه بگیم از کفار اطاعت نکن، میگیم از دستوری که از مسرفین صادر شده اطاعت نکن، یعنی مسرفین منشأ اون دستورن، سببند. به جای مسرفین که سببند، سبب رو مفعول قرار ندادیم، مسببش رو که دستوره، یعنی این دستور از کجا اومده؟ از مسرفین. چی سبب شده؟ کی سبب این دستور بوده؟ کی این دستور رو داده؟ مسرفین. پس مسرفین فاعلن، سببن. خب این سببن، مسببش چیه؟ اون معلول، معلولش چیه؟ علتش معلولش امره، یعنی این سبب دستور شدن. حالا ما به جای اینکه بگیم اطاعت نکن از مسرفین، گفتیم اطاعت نکن از چیزی که از مسرفین صادر میشه، یعنی از مسبب. پس ارتباط، ارتباط سبب و مسببی شد، یعنی ما مسبب رو گفتیم و سبب رو اراده کردیم. این هم مجاز در ایقاء، یعنی ارتباط بین اطاعت و مفعول ارتباط ایقایی میشه، اینم تمام شد. پس نکته اول چی به ما گفت؟ یعنی از اول درس که ما برای این دو سه خط اینقدر اذیت شدیم، یعنی توضیحش زیاد طول کشید، چاره‌ای هم نبود چون توضیح ندیم جا نمی‌افته. این شد که از اول درس این شد که مجاز عقلی که این همه مثال خوندیم ما، اینا فقط توی نسبت‌های اسنادی نیست، تو نسبت‌های دیگه هم ممکنه باشه، مثل نسبت اضافی، نسبت ایقایی، بلکه حالا غیر از نسبت ایقایی ممکنه نسبت‌های دیگه هم داشته باشه. دوم این که حقیقت و مجاز عقلی، یه نفر میگه که چه فرقی دارن با حقیقت و مجاز لفظی. خب ما فرقشو گفتیم دیگه، ما گفتیم که حقیقت و مجاز لفظی یه لفظیه که معنای حقیقیشو ارانه نمی کنیم، ولی در عقلی هر لفظی رو ما معنای خودشو اراده می کنیم. ولی مثلا به جای اینکه بگیم که زید زد یا زید رو زدم، خب یه جمله دیگه میگیم، مثلا میگیم پدر زید زد، در حالی که پدر زید نزده ها. به جای اینکه بگیم زید زده، میگیم پدر زید منو زده. خب چرا میگم؟ و باید بگیم زید منو زده. میگم چرا بگم پدر زید منو زده؟ خب میگم خب پدر زید بود که این بچه رو بدجور تربیت کرد، منشأ اصلی پدر بود، پس در واقع من سیلی رو از زید نخوردم، از پدر خوردم که زید رو تحریک کرد. مثل اینکه یک شخصی شخص دیگر رو تحریک میکنه که بیاد به شما یه آسیبی برسونه، خدای نکرده. خب اون وقت اون شخص شما نسبت نمیدید به اون شخص، میگید این بچه که عقلش نمیکشید که اومد این حرف رو به من زد، این مقصر اصلی مادر بچه است. با اینکه فعل از بچه صادر شده، شما نسبت میدید به مادر مثلا، یا از مادر صادر شده نسبت میدید به شخص دیگر. حالا اینا لفظ شما مجاز نداره، این نسبت دادن شما مجاز داره. لذا میفرماید که حقیقت و مجاز عقلی با حقیقت و مجاز لفظی این فرق دارن که فی کونه هما، یعنی این کونه هما یعنی این حقیقت و مجاز، در بودن این حقیقت و مجاز در اینجا، یعنی در این بحث عقلی، صفت اسناد، یعنی حقیقت به اسناد برمیگرده. میگیم اسناد اسناد حقیقی است، اسناد یعنی ارتباط، ارتباط ارتباط حقیقی است، یعنی واقعا زید این کار رو کرده. گاهی میگیم ارتباط ارتباط مجازی است، زید این کار رو نکرده، بابای زید این کار رو کرده. ولی در اونجا وصف کلمه است، اینجا وصف اون ارتباط است که بین دو کلمه واقع میشه، اونجا نه، خود یک کلمه است که میگیم این کلمه معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره. اگه معنای حقیقی بود میشه حقیقت، مجازی بود میشه مجاز. خب اینو توی امتحان میپرسیم دیگه، تفاوت مجاز عقلی با مجاز لفظی چیست؟ مثال بزنید، با مثال روشن کنید، توضیح دهید، سه صفحه بنویسید مثلا عرض میکنم، ولی تا دو خط سه خط میشه اینو کامل توضیح داد. فصل سوم مجاز در حذف. یه مجاز در حذفی هم داریم. مجاز در حذف یعنی چی؟ یعنی ما یک کلمه ای رو حذف کنیم، یه کلمه ای رو حذف کنیم. المجاز و فی الحذف، اول مجاز فی الاعراب، یعنی اعراب، یعنی اعراب مثلا فعل، فاعل، مضاف، مضاف الی، اینا جایگاهشون عوض میشه، مجاز در اعراب هم بهش میگن. عبارتون ان نقل کلمتون ان اعراب حل اصلی از ثابت لها الى اعراب غیره به سبب حذف لفظ او زیادت آخره. حالا مثال بزنیم روشن بشه. فل اول که قوله تعالی وسأل القرية التي كنا فيها، برادران یوسف بعد از قضیه گم شدن یوسف دوباره که خواستند بعد از سالیان سال برادرش رو هم ببرند، حضرت یعقوب می ترسید که مبادا ببرید اینم گم و گور بشه و دیگه من دستم بهش نرسه. از اونها عهد و پیمان گرفت که مواظب باشن و برش گردونن. اتفاقا اونم اونجا گروگان گرفتن و بچه رو بر نگردوندن، برادر یوسف رو بر نگردوندن. اینا دست خالی اومدند و خیلی اوضاع به هم خورد. حضرت یعقوب گفت داداشتون چیکار کردید؟ گفتن که بابا این دفعه دیگه تقصیر ما نبود، حالا اگه اون دفعه تقصیر ما بود حالا تو دلش بود، این یکی دیگه واقعا تقصیر ما نبود، شما از اون ده بپرس، یعنی تحقیق کن از اون آبادی که این تو اون آبادی مثلا گرفتن، و از اون قافله وسأل الایر، دور بقیه‌اش هم داره که از اون قافله بپرس. حالا اینجا الان به جای اینکه بگه از اهل آبادی سوال کن، مثلا باید اینطوری بگه وسأل اهل القریه، مثل اینکه میگیم که از اهل کوچه سوال کن. به تو دادگاه میگیم آقای قاضی برو از اهالی بپرس ببین قضیه چی بوده، اونا دیدن. یه وقتا میگیم برو از کوچه بپرس، برو از کوچه تحقیق کن. از کوچه تحقیق کن اینجا یعنی از اهل کوچه. پس اینجا یه اهلی افتاده دیگه. اون وقت اینجا الان نقل کلمت ان اعراب حل، حالا خودش توضیح میده بعد اون عبارت رو تطبیق میکنه. بعد میفرماید فعرا القریه فی الاصل هو الجر، اعراب قریه در اصل جر باید باشه، یعنی قریه در واقع مجروره. چرا؟ چون اصل کلام اینه وسأل اهل القریه، از اهل ده بپرس، از اهل آبادی بپرس. اون وقت اهل وسأل فعل و فاعل، فاعلش انت است، مفعولش اهل است، قریه مضاف الیه. پس اسأل فعل و فاعل، فعل امر و فاعل، اهل مفعول، قریه مضاف الیه. ولی در آیه قرآن الان قریه شده مفعول، وسأل القریه، پس اعراب دیگری گرفته. فحذف المضاف، مضاف حذف شده. و اعطی حکمه للمضاف الیه، حکم مضاف هم حکم اهل، یعنی حکمش چی بود؟ حکمش منصوب بودن بود، یعنی حکم مفعولی داشت. این حکمش که مفعولی بود منتقل شد به مضاف الیهش، حالا دیگه مفعول مضاف الیه. این رو بهش میگن مجاز در حذف، مجاز در حذف. یه نفر حالا پیدا شده میگه که بابا نه این مجاز در حذف نیست که، این مجاز در اسناد همون. اینو قبلا خوندیم، مجاز در اسناد هم همین مثال رو داشت دیگه، این مجاز در حذف نیست که، یعنی چیزی حذف نشده. به جای این که بگه مثلا شنبه، مثلا به جای این که بگه زید منو آزار داد در روز شنبه، میگه شنبه منو آزار داد. اینو قبلا داشتیم دیگه در جلسه قبلا. خب اینجا هم به جای اینکه بگه اهل قریه گفته قریه. اینجا در واقع از جزء نسبت‌های ایقایی دیگه، ایقایی مال مفعول بود دیگه. به جای اینکه بگه من زید رو زدم، مثلا یک شخص دیگری رو میگه. اینجا هم همینه دیگه. پس این از قبیل مجاز عقلی در واقع در نسبت ایقایی میشه. نسبت ایقایی رو خوندیم دیگه، نسبت ایقایی رو جلسه قبل کامل یا همین جلسه، بله همین جلسه، از اول جلسه که شروع کردیم به صورت کامل توضیح دادیم. خب یه نفر گفته که بگیم بله اونم هست، یعنی تو اینجا تو این آیه شریفه بعضی گفتن مجاز در حذف، بعضی گفتن نه مجاز در اسناده. لذا میفرماید که یحتمل فیه وجوه اخرى، احتمال داره که این مثال مال مجاز در حذف نباشه، وجه دیگری داشته باشه. این وجوه ضمیرش به کدام معنی میگه؟ وجوه، وجوهن میگیم، نه این ضمیر اصلی ضمیر نیست، اصلا ریشه اصلی کلمه است وجه، وجوه. منها ان یکون تجوز فی اطلاق القریه الا اهلها لیکون مجازا مرسلا. میگیم این اصلا مجاز حذف نیست، مجاز عقلی هم نیست، مجاز لفظیه. مثل اینکه به اسد چطوری میگفتیم که به درجه شجاع میگفتیم اسد، منطقه اون مجاز استعاره‌ای بود، مجاز مرسله. میگیم مجاز مرسل دیگه چیه؟ خواب و بیداری یه چیزی یادمون میاد، میگه ها صفحه 139 نگاه کن، تو صفحه 139 مجاز مرسل رو خوندی دیگه، یه بار دیگه اونجا نگاه کن. مجاز مرسل چی بود؟ گفتیم که مجاز یعنی معنای حقیقی کلمه رو اراده نکرده باشیم، مجاز یعنی معنای حقیقی کلمه اراده نشده باشه. حالا اینکه معنای حقیقی کلمه اراده نشد، خب نشد، حالا معنای دیگری اراده شد. معنای دیگری اراده شد بین معنای مجازی و معنای حقیقی، اگر رابطه مشابهت هست بهش مجاز مرسل نمیگن. مجاز چی میگفتن؟ استعاره میگفتن. مثل اینکه ها بله صفحه 142 گفتن استعاره است. ولی اگر ارتباطش غیر مشابهت بود مجاز مرسل میگفتن، مجاز مرسل میگفتن که اینجا این رو به اصطلاح خوندیم و در صفحه 141 ارتباط ها رو وقتی که ما داشتیم بررسی میکردیم، یکی از ارتباط ها کلمه چیز بود، علاقه حالیت و محلیت بود، مورد ششم بود دیگه، مورد ششم اینطوری بود دیگه، ان یطلق اسم المحل علی الحال. مثلا گفتیم که اونجا مثال زدیم که مثلا میگفتیم که دولت مجلس را فرا خواند، یا من مجلس را شاد کردم. مجلس را شاد کردم اینجا در واقع مجلس منظور نیست، معنای حقیقی مجلس اون ساختمانه، ولی معنای مجازیش افرادن. شما بگید اینا رو که من قاطی کردم، چند جور شما الان امروز حرف زدید، یه بار گفتید اسناد. ببین همین کلمه من مجلس را شاد کردم چند جور توجیه میشه، چند جور توجیه میشه. بالاخره این مجلس را، من مجلس را شاد کردم یک جمله سرراستی نیست. مجلس رو که نمیشه شاد کردن، ساختمان و اینها رو. یا مثلا شما چند تا مهمون دعوت کردید بگید من مجلس رو شاد کردم، این در و دیوار رو که نمیشه شاد کرد. خب پس اینجا چطوری ما توجیه کنیم؟ اولا بگیم این مجاز است. من مجلس گفتم، منظور من مجلس نبود. مثل اینکه میگید من اسد گفتم، منظور من رجل شجاع بود. اینجا هم گفتید این مجاز در کلمه میشه. این یه جور میتونید بگید. یه جور هم میتونید بگید که مجاز در اسناده. یعنی من به جای اینکه بگم که من مردم را شاد کردم، مردمی که تو مجلس بودن، گفتم من مجلس را شاد کردم. یعنی اسناد رو چپکی اسناد دادم، جور دیگه اسناد دادم. یه جور دیگه هم میشه گفت، یعنی بگیم که مجلس در معنای حقیقی خودش استفاده شده، مردم در معنای حقیقی خودشون، و اینجا مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناده. یه جور دیگه هم میشه گفتش که این مجاز در حذفه. یعنی خلاصه جمله من مجلس را شاد کردم سه تا احتمال توش هست، سه تا احتمال توش هست. یه بله که سه تا احتمال را عرض کردم. یکی از احتمالات این است که مجازگویی کردم، یعنی گفتم مجلس، ولی منظور من از مجلس معنای مجازی مجلس بود. حالا ایشون میفرماید که اینجا هم همینه. حالا بیایید اینجا، حالا یه کلمه وسأل القریه به ما دادن. این وسأل القریه یه احتمالش این استش که مجاز در حذفه، یعنی یه کلمه بوده افتاده، وسأل اهل القریه بوده، این رو بهش میگن مجاز در حذف. مجاز در حذف باشه یعنی اسناد ما خوبه، هیچ مشکلی نداره، اهل رو میاریم اونجا میذاریم، میگیم بپرس از اهل قریه، اسناد ما اسناد خوبیه. اهلم معنای حقیقی خودشه، قریه هم معنای حقیقی خودشه، هیچ مجازی نیست، فقط مجاز ما تو قسمت حذفشه. یه وقت میگیم نه این مجاز در اسناده، میخواستیم بگیم از زید بپرس، گفتیم که از خانه زید بپرس. مثلا میخواستیم بگیم که از فلان شخص بپرس، گفتیم از منزل سوال کن، از منزل سوال کن. مثلا میگن منزل را آوردید، قدیم اینطوری وقت میگفتن منزل را هم آوردید، یعنی منظور اون اهل منزل بوده. حالا به اصطلاح حالا که بعدشون میاد کسی بگه منزل را آوردید، ولی خب اون قدیم به خاطر احترام، مثلا مثلا خیلی حالا به تصریح سخن نگن که مثلا خانم را آوردید، خانم بچه‌ها رو گفتن مثلا منزل را. حالا الان که بعدشون میاد و بد میدونن، ولی واقعش بد نیست، از جهت اینکه می‌خواستن حالا به کنایه مثلا صحبت بکنن و احترام مثلا اون طرف رو حفظ کنن، ولی خب الان بی احترامی تلقی میشه. حالا باید انسان طبق روز صحبت کنه. حالا به هر حال منظور فهم کلامه. اینجا هم که میگه وسأل القریه، پس سه تا احتمال داره. وسأل اهل القریه باشه، هیچ مجاز نه در اسناد است و نه در مجاز در کلمه هم نیست. یه وقت از مجاز در اسناده، میخواست بگه اسأل اهل را در اسناد، مجاز بعد مجاز ایقاییه، در واقع اسنادی نیست، مجاز ایقاییه، ولی بالاخره مجاز در اسناده دیگه، مجاز در نسبته، مثلا نسبت ایقایی نه نسبت وقوعی. اون وقت به جای اینکه بگه از قریه بپرس، از اهل بپرس، گفته از قریه. یه جوری میرسش که نه اصلا مجازه، مجاز در کلمه است. قریه که گفته معنای حقیقی قریه، قریه است یعنی ده یا آبادی، معنای مجازیش اهله. این سه جور. منها ان یکون تجوز فی اطلاق القریه علی اهلها لیکون مجازا مرسلا. این مجاز مرسل مجاز لفظی، مجاز چیز نیست، مجاز حذف نیست. و منها ان یکون تجوز فی نسبت الایقاعیه، اینجا در بحث وصل القریه در نسبت ایقاعیه مجاز پیدا شده. نسبت ایقاعیه، نسبت ایقاعیه چی بود؟ یعنی نسبتی بود که بین فعل و مفعول بود دیگه. مثلا ضربت و زیدن، یه وقت از من زید رو زدم، این نسبت خوبه. یه وقت از زید رو نزدم ولی میگم زید رو زدم، این مجازگوییه. یعنی اسناد، اسناد درستی نیست، یعنی اسناد صاف نیست، سر راست نیست. حالا به جای اینکه بگوید از اهل قریه سوال کن، اسأل، اسأل فعل و فاعله، این خوبه. مفعولش قریه است، باید مفعولش اینطوری بود، اسأل اهل القریه. به جای اینکه بگه از اهل قریه سوال کن، گفته از محل و ظرف آنها سوال کن. مثلا گفته از مجلس سوال کن، برو از کوچه تحقیق کن، برو از منزل ما بپرس. منزل ما بپرس، از در و دیوار منزل که نمیشه پرسید، از اهالی منزل باید بپرسه. اینا مجاز در چیز میشه، مجاز ایقایی میشه. پس اولی، اول که مجاز حذف بود، دومی مجاز کلمه بود، مجاز لفظی بود، سومی مجاز عقلی بود که نسبت ایقایی بود که همین اول جلسه توضیح دادیم. اون وقت کما مر رفی قوله تعالی فلا تطیعوا امر المسرفین، یه مثالی هم برای نسبت ایقایی که امر المسرفین بود اونجا زدیم که اونو چون توضیح دادیم اینجا دیگه توضیح نمیدیم. و منها ان یکون تجوز فی السؤال، این که مجازگویی در سؤاله، یعنی منظور سؤال نیست، منظور سؤال نیست، منظور تحقیقه. مثل این که میگه که برو از کوچه سوال کن، یعنی میگه برو در کوچه تحقیق کن. اون وقت اگر بره در کوچه سوال دیگه لازم نیست بکنه. مثلا فرض کنید که، فرض بفرمایید که یک کسی به آسیبی رسانده به خانه کسی، شیشه ها رو شکسته، میگه قربان شیشه های خونه من شکسته آقای قاضی، برو از کوچه سوال کن. اینجا سوال نیست، یعنی برو از کوچه تحقیق کن. یعنی اینجا سوال از کسی نمیخواد، منظورش نیست که برو از کسی بپرس، نه برو کوچه نگاه کن، این اثر رو نگاه کن، مثلا اونجا شیشه شکسته، مثلا فرض کن اونجا خون ریخته، اونجا مثلا بچه زمین خورده، اینا همه آثار رو برو نگاه کن. اینجا پس مجازگویی در سوال است. به ان یراد منه فعل یصح تعلقه بالقریه حقیقتا که اخذ الاثر. اینجا هم وقت مجاز در اسناد میشه، منتها در ناحیه مسند الی نمیشه، در ناحیه مسند میشه، در ناحیه مسند الی نمیشه. یه وقت میگم که من زدم زید را، بین این ضرب و زید درست میکنم، وقت اون زید مجاز گویی من تو قسمت زیده، یه وقت مجاز گویی من تو قسمت خود ضربه. میگم من زدم یا نزدم، من نزدم. مثلا فرض کنید که یه نگاه کردم، مثلا نگاه تهدیدآمیز کردم، اونو اسمشو گذاشتم زدن. میگه آقای قاضی این بالا با من زده، میگم بابا من نزدم، فقط تهدیدش کردم، این اسم تهدید رو گفته زدن، که تو بچه‌ها خیلی رسمه. میگه مثلا یه بچه میگه منو زده، بعد تحقیق میکنیم میبینیم نزده، میخواسته مثلا بزنه یا گفته که میزنم، این از همین قبیله. اینجا هم گفته که برو سوال کن، این منظورش سوال نیست، بلکه منظورش یه کار دیگه است که با ده جور در بیاد، مثلا تحقیق، بررسی آثاره. بن یراد منه، یعنی اراده بشه از سوال یک فعلی، یک کاری که یسه تعلقه بالقریه، که بشود این کار مرتبط به قریه باشد حقیقتا، که اخذ الاثر. اما اینجا مجازگویی میشه باز دیگه، اینجا هم مجازگویی میشه. پس این منها التجوز فی السؤال، این تجوز فی السؤال میره تو مجاز کلمه، یعنی میشه مجاز مرسل. این منها میشه مجاز مرسل، منهای اولی هم میشه مجاز مرسل، اون وقت منهای سومی میشه مجاز عقلی چون در نسبت ایقایی هست، اول هم که شروع کردیم میشه مجاز در حذف. این چهار تا شد تا اینجا، نه سه تا، اصلش سه تا است، منتها بیانش چهار تا شد. که اخذ الاثر، یعنی بررسی کنه، اثرات رو وارسی کنه و نحوه. خب میگیم که این چطوری، چه جامعی داره، چه وجهی داره به جامعه این وجه شبه. این دیگه میره تو مجاز لفظی، منتها به شکل استعاره که وجه شبه داشتا. به جامعه المشابهه فی تحصیل المطلوب، یعنی سوال کردن شما رو به مطلوب میرسانه، تحقیق هم شما رو به مطلوب میرسانه. حالا به جای اینکه گفته بگه که سوال کن، به جای اینکه بگه تحقیق کن، گفته سوال کن، فیکون استعاره. ها این پس چهارو میشد، این شد استعاره، یعنی مجاز لفظی از نوع استعاره. یکیش هم شد مجاز از نوع مجاز مرسل، مجاز لفظی از نوع مرسل. یه جور هم شد مجاز عقلی از نوع نسبت ایقایی. یکی هم شد مجاز حذفی. خب خیلی آدم هلاک میشه تا اینو یاد بگیره، دوباره یاد بگیره، باز یه ساعت دیگه یادش میره، بخواد تو امتحان چطوری بنویسه. حالا این رو باید بالاخره در سوال دادن یه جوری سوال داده بشه که عبارت مثلا به طرف داده بشه، بگیم مثلا وسأل القریه اگر مجاز مرسل باشه مثلا چطوری میشه توجیهش، یه توضیحات یه خورده مثلا عبارت و اینا بیاد که طرف حفظ، یعنی یاد گرفته باشه بتونه جواب بده، ولی به صورت حفظی بخواد جواب بده یه خورده مشکل میشه. بله. و منها ان یکون من باب طلب حصول المعجزه فلا یکون فیه تجوزا اصلا. دومی این استش که اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. ای بابا شما 4 تا 5 تا وجه درست کردید، ما هلاک شدیم تا اون رو یاد بگیریم و بنده تا بگم مثلا، اون وقت شما حالا یهو میگید هیچ کدوم نیست. بله یک حرف هم این است که هیچ کدوم نیست. هیچ کدوم نیست یعنی چطور؟ مثلا بگو یعنی چطور هیچ کدوم نیست. بگیم اینجا واقعا گفته برو از چیز سوال کن، چون پیغمبره دیگه، پیغمبر میتونه از در و دیوار سوال کنه و در و دیوار به نطق در بیان، چون معصوم میتونه اشیا رو به نطق بیاره دیگه. مثلا روز قیامت زمین شهادت میده، روز قیامت مسجد شهادت میده، مسجد که جان نداره که، مکان میگن نه شما جاهای مختلف مسجد. حالا خدا میتونه یه کاری بکنه که این میز که من اینجا نشستم بیاد شهادت بده؟ بله. خدا میتونه یه کاری بکنه که این دیوار بیاد بر علیه من شهادت بده؟ بله. این اتاقی که مثلا من توش نماز خوندم بیاد بر له من شهادت بده؟ بله. این مسجد؟ بله. اینجا هم لباس زید مثلا میتونه شهادت بده، مسجد شهادت بده، بچه شیرخواره که زبان نداره در قرآن میاد به نفع حضرت یوسف شهادت میده، حضرت یوسف معصومه، خدا یه کاری میکنه که حضرت یوسف میتونه اونو به نطق در بیاره یا خدا به نطق در بیاره. اینجا هم هیچ مجاز پجازی نیست، از اولش گفته که ای حضرت یعقوب تو که پیغمبری برو از در و دیوار بپرس، حقیقی حقیقی هم هست، یعنی مستقیم بره به دیوار بگه که شما که این حادثه در کنار تو اتفاق افتاد، از زمین اون ده اون زمین اینا هم بیان شهادت بدن. این اصلا نه مجاز است و نه مجاز در حذف است و نه در اسناد است و نه در ایقاع است و نه علاقه مرسل است و نه مجاز لفظ است و هیچ کدوم از اینا نیست. و منها این یکونه مباب طلب حصول المعجزه، این یه معجزه البته میشه. فلا یکون فیه تجوز اصلا، این مجازگویی هم نداره. و ثانی مستر لهو به قوله، از ثانی چیه؟ مجاز در حذف دیگه. گفت مجاز در حذف گاهی به سبب حذف یک کلمه است، یعنی میبایس کلمه باشد و حذف شده، گاهی هم میبایس یک کلمه حذف شود و آمده، یعنی برعکس. شما که اسمش رو چطور گذاشتی حذف، بگیم یعنی اون قبلیه، یعنی میبایس حذف نشود و حذف شده، یعنی اینجا میبایس حذف بشود و حذف نشده. مثل حروفی که برای تأکید میان، مستر له به قوله تعالی مثال زده شده به این آیه شریفه، لیس کمثله شی. اینجا گفتن این کاف رو ما باید حذف کنیم، اگه کاف رو حذف کنیم اینطوری میشه، نیست مثله، یعنی نیست همانند خدا چیزی. بله همانند خدا چیزی نیست، ولی اگر این کاف رو بذاریم باشه معنای خورده خراب میشه، البته باز توجیهات دیگه شده ها، این یه حرفه، گفتن که معنا خراب میشه، اینطوری میشه نیست مانند مثل او چیزی، یعنی که نه فرض کردیم که خدا یه مثلی داره، نمیگیم که چیزی همانند خدا نیستا، نه، میگیم که چیزی همانند مثل خدا نیست. اون وقت این کفر میشه که، چون خدا که مثل و مانند و شبیه و نظیر نداره، دو تا خدا که نداریم. اینجا وقت شما قائل به دو تا خدا شدید، یعنی کنده گفتید یه خدا داریم، یه خدای دیگه هم نعوذ بالله که مثل خداست. اون وقت میگیم چیزی همانند مثل خدا نیست، نه مثل، نه همانند خدا. اون وقت این کاف رو اگر ما اصلی بگیریم و معنا کنیم، معنا خراب میشه، پس این کاف رو زائد میگیریم. این یه حرف به دعوا ان الاصل لیس مثله شیء، لان المقصود نفی ان یکون شیء مثل الله تعالی، لا نفی ان یکون شیء مثل مثل. اینجا مقصود است که نفی کنیم بگیم چیزی مثل خدا نیست، نه اینکه بگیم چیزی مثل مثل خدا نیست. اینو گفتن، ولی در پاورقی میگه که و صحیح انه لیس فی زیاده، اینو مثال زدن ولی این توش زیاده نیست، بلکه اینجا نفی مثل به طریق کنایه هست. مثل اینکه میگیم که مثلک لا یبخل، میگیم کسی مثل تو، کسی مثل تو که سواد داری مثلا این کار رو نمی کنه، کسی مثل تو که مثلا درس خوندی، این مثل تو یعنی خود تو، نه اینکه واقعا یه مثل تو داشته باشیم. ها بله، مثلا میگیم که مثل منی هیچ وقت با یزید بیعت نمی کند. امام حسین فرمود مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کند. منظور این نبود که من یه مثلی دارم، یزیدم یه مثلی داره، حالا مثل من نمیره با مثل یزید، نه، منظور این بود که من با یزید مثل منی، اون کنایه است. بله، اون وقت یه توضیحات دیگری هم هست که ایشون میگه در باب کنایه است. پس به هر حال این هم جالب نشد، یعنی آمدیم البته مثالش رو فهمیدیم که این مثلا این کاف اینجا میبایست نباشه، ولی دوباره گفتیم که نه، این چیز نیست، زائد نیست، و توجیهات دیگری هم کردن که در بحث تفسیر. خب این جلسه هم تمام شد و انشالله جلسه بعد کنایه هست. ما امیدوار بودیم که این دو جلسه گذشته توی یه جلسه بگیم که نشد، حالا باز هم امیدواریم که، البته باز فکر می‌کنم این کنایه هم اگر نخونیم خب یه جور مشکله، یعنی یاد نمیگیریم، یعنی اصلا نخونیم دیگه، صورت مسئله هست شد. حالا مگر اینکه یه مقدار بخونیم، یه مقدار حذف کنیم، که حالا ببینیم ان شاءالله جلسه بعد به چه شکل سرنوشته این درس رقم خواهد خورد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.